و لحظه پخش برنامه راز تندرستی رسیدیم و مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
با هر نفس زندگی تازه می شود، با هر لبخند سلامتی جوانه می زند.
اگر راز آن را بدانی،
راز تندرستی.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه امروز راز تندرستی را تقدیمتان میکنیم و امید که انشالله شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز راز تندرستی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093 794 71 71 44 شماره واتساپی رادیو دری است. امروز هم در برنامه راز تندرستی توفیق پیدا کردیم که در خدمت خانم دکتر فاطمه ابریشمی، متخصص محترم بیماری های داخلی و فوق تخصص هماتولوژی یا خونشناسی باشیم در استدیوی برنامه راز تندرستی. این 8 برنامه است که ما در خدمت خانم دکتر فاطمه ابریشمی، متخصص محترم بیماری های داخلی و فوق تخصص هماتولوژی یا خونشناسی هستیم، در ارتباط با کمخونی ها با خانم دکتر صحبت میکنیم. 3 برنامه ما در ارتباط با کلیات کمخونی با خانم دکتر صحبت کردیم که نکات بسیار بسیار مهمی اشاره شد. 2 برنامه در ارتباط با کمخونی فقر آهن صحبت کردیم و البته 2 برنامه هم در ارتباط با کمخونی مگالوبلاستیک که بحثش با پایان نرسید و ما قول دادیم که امروز هم در خدمت خانم دکتر باشیم و صحبت‌های خوبشان را بشنویم در ارتباط با بحث کمخونی مگالوبلاستیک. در واقع گفته شد که علت کمخونی مگالوبلاستیک 2 موضوع هست، یا کمبود ویتامین B12 هست یا کمبود فولیک اسید. در ارتباط با کمبود ویتامین B12 صحبت شد، اما بحث کمبود فولیک اسید را خب فرصت نشد که مطرح بکنیم و صحبت‌های خانم دکتر را بشنویم. امروز در خدمت خانم دکتر هستیم و در ارتباط با کمبود فولیک اسید با خانم دکتر ابریشمی، کارشناس خوب برنامه، صحبت میکنیم. فاصله از اتاق فرمان میگیریم، با خانم دکتر وارد گفتگو میشیم. درود بر شما خانم دکتر، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدین به برنامه راز تندرستی.
منم با سلام و سلام خدمت شنوندگان گرامی. خب جلسه قبل و هفته قبل هم من در خدمتتون بودم.
بله، ما در
راجع به آنمی مگالوبلاستیک صحبت کردیم. آنمی مگالوبلاستیک 2 دلیل عمده داشت که اولین دلیلش کمبود ویتامین B12 بود و بله. دلیل دومش کمبود اسید فولیک
بله.
و یک سری دلایل نادرتر بله. که بعدم بحث هم کرد
انشالله.
امروز بحث ما راجع به کمبود اسید فولیک یا فولات هست.
بله.
اینو میخوام ذکر کنم که بعد از کمخونی فقر آهن مهمترین علت کمخونی کمبود فولاد است.
بله.
معمولا فولاد از طریق سبزیجات یا میوه‌ها و یا فراورده‌های حیوانی مورد استفاده ما قرار می‌گیرد.
بله.
بعد از اینکه ما مواد حاوی فولاد رو مصرف می‌کنیم، مهمترین محل جذب فولاد در قسمت پروکسیمال ژیژانوم هست.
بله.
و ما به طور روزانه نیاز به فولاد داریم. مقدار نیاز روزانه ما تقریبا 50 تا 100 میکروگرم روزانه است.
بله.
بعد از اینکه فولاد رو مصرف کردیم جذب شد، یک سطح سرومی هم فولاد داره، یعنی معمولا در سروم مقدار اون 5 تا 20 میکروگرم در لیتر است.
بله.
بعد میاد از سروم در اختیار گلبول‌های قرمز قرار میگیره و مقدار اونها در گلبول‌های قرمز معمولا 150 تا 600 میکروگرم باز در لیتره.
بله.
فولاد مثل ویتامین B12 ذخیره میشه، محل ذخیرهش کبده، ولی اینجا میخوام ذکر کنم که مقدار ذخیرهش خیلی نسبت به ویتامین B12 کم هستش.
بله.
مقدار ذخیره اون در حدود 500 تا 20000 میکروگرمه و این فقط نیاز 4 ماه ما رو به فولاد میتونه تامین بکنه.
بله.
پس بنابراین کمبود فولاد نسبت به کمبود ویتامین B12 خیلی چی خواهد بود؟ شایع‌تر هستش.
بله.
مسئله دیگه که در مورد فولاد حائز اهمیت اینه که مواد حاوی فولاد در اثر حرارت فولاد رو از دست میده، یعنی نسبت به حرارت
حساس
هست. بله. و خیلی زود چیه؟ از بین میره.
بنابراین منابع حیوانی که استفاده میکنیم ممکنه که در اثر این حرارتی که میتیم از بین بره فولیک اسیدش.
بله. بله. منابع حیوانی شیر
بله.
اصلا مهمتر شیر رو که میجوشنیم معمولا فاقد فولاد میشه
و مجبورم هستیم که بجوشنیم. با توجه به مباحث دیگه‌ای که در حوزه بیماری‌های عفونی وجود داره، در واقع مجبوریم شیر رو بجوشونیم و از اون طرف فولیک اسیدش هم از بین میره. خیلی خوب، به شدت در معرض خطره به هر حال فولیک اسید و به همین دلیل هم ممکنه که به اندازه کافی به بدن ما نرسه.
و به همین علت هم هستش که خیلی شایع هستش.
خیلی شایع هست. بله. بله. و معمولا هم توسط پزشکا کسایی که حس میکنن که دچار کمخونی هستند در کنار آهن فولیک اسید هم تجویز میشه و تجربه شیوعی که وجود داره. خیلی خوب، ما در خدمت شما هستیم خانم دکتر.
خب حالا علت کمبود فولاد چیه؟
بله.
چرا میتونه کمبود فولاد در یک فرد ایجاد بشه؟ معمولا اگر یک فردی یک رژیم فاقد فولاد داشته باشه، معمولا یک ناهنجاری مختلفی در اون ایجاد میشه، به طوری که معمولا در عرض 3 هفته مقدار فولاد پایین میاد.
بله.
بعد کم خونی در اون ایجاد میشه، معمولا در حدود 3 تا 6 ماه طول میکشه تا کم خونی در این فرد ایجاد میشه. یعنی اگر یک فردی اصلا فولاد مصرف نکنه، در خلال 3 تا 6 ماه مبتلا به کم خونی فقر فولاد خواهد
شد.
خب حالا علت شو من اگه بخوام بحث بکنم، مثل بقیه عواملی که در فقر آهن گفتم، در کمبود ویتامین B12 گفتم.
بله.
اولین دلیلی که میتونه برای ما کمبود فولاد ایجاد کنه کمبود اون در مواد غذایی است.
بله.
همینجوری هم که گفتم باز میزان ذخایرش کمه، چون ذخایر کمه بنابراین این آنمی خیلی چی خواهد بود؟ فراوانتر.
بله.
معمولا به دنبال حاملگی و در شیرخواران آنمی فقر فولاد خیلی شایع‌تر.
بله.
بچه‌هایی که معمولاً شیر انسان یا شیر گاو رو شیر مادر مصرف می‌کنن و یا شیر گاو مصرف می‌کنن، معمولاً اینها یک فولاد کافی دارن. ولی اگر اومد و شیر، همینجور که قبلاً با شما صحبت کردیم، شیر رو حرارت دادن.
بله.
یعنی اگه حرارت بدن دیگه اینجا چیه؟ میزان فولاد دقیقاً شدیداً کاهش پیدا می‌کنه.
بله.
یا بچه‌هایی که شیر خشک مصرف می‌کنن.
بله.
در شیر خشک هم معمولاً فولاد کافی وجود نداره و اینو باز باید حتما در نظر داشته باشیم که اگر شیر خشک مصرف میکنن، حالا معمولا برای بچه‌هایی که بیشتر از 6 ماه دارن ما قرصای فولاد رو حل میکنیم، مثلا به صورت حل کرده بهشون میدیم. و بعد یک مسئله دیگه هم اینه که خود اسهال هم از عواملی هستش که باعث کاهش چی خواهد شد؟ فولاد.
بله. خیلی خوب خانم دکتر، صحبت‌های خوبی تا اینجای برنامه راز تندرستی
مطرح شد. ما فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، باز برمیگردیم انشالله در بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم و ادامه صحبت‌های شما را میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه راز تندرستی از رادیو دری تعقیب کنید.
farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. آدرس ما در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک @radiodari مشهد. +2 9 3 794 71 71 44 شماره واتساپی رادیو دری.
بشنوید، یاد بگیرید و تندرست بمانید.
راز تندرستی.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. آنونس مربوط به راه‌های ارتباطی رادیو دری را شنیدید. یک پیام بهداشتی هم دوستان ما آماده کردن در اتاق فرمان. این پیام را هم بشنویم، برگردیم با دکتر وارد گفتگو خواهیم شد.
بیماری خود ایمنی چیست؟ بیماری خود ایمنی نوعی اختلال است که در آن سیستم دفاعی بدن به اشتباه به خود بدن حمله می کند. معمولاً سیستم ایمنی وظیفه محافظت از بدن در برابر میکروب هایی مثل باکتری ها و ویروس ها را بر عهده دارد. وقتی سیستم ایمنی متوجه حمله عوامل خارجی می شود، سلول های جنگجو را برای مقابله با آنها به سمتشان می فرستد. در حالت عادی، سیستم ایمنی قادر است تفاوت سلول های خارجی از سلول های خودش را تشخیص دهد. در بیماری خود ایمنی، سیستم ایمنی قسمتی از بدن مثل مفصل ها یا پوست را به عنوان عنصر خارجی اشتباه می گیرد. در این شرایط پروتئینی به نام اوتو آنتیبادی را برای حمله به سلول های سالم پخش می کند. برخی از بیماری های خود ایمنی تنها یک عضو از بدن را مورد حمله قرار می دهند. برای مثال دیابت نوع 1 و پانکراس آسیب می رسند. بیماری های دیگر مثل بیماری لوپوس تمام بدن را درگیر می کند. بیماری های خود ایمنی می توانند اندام ها و بافت هایی از جمله گلبول های سرخ خون، عروق خونی، غده تیروئید، لوز المعده، عضلات، مفاصل و پوست را درگیر کنند. از جمله بیماری های خود ایمنی شناخته تر می توان به لوپوس، آرتریت روماتوئید و ام اس اشاره کرد. اغلب این بیماری ها مزمن هستند، اما بسته به نوع عارضه ممکن است قابل کنترل باشند. بیماری های خود ایمنی زنان را بیشتر از مردان گرفتار می کنند و در برخی از خانواده ها شایع تر هستند، بنابراین دارای زمینه ارثی می باشند. علائم این بیماری ها رفت و برگشت دارد. ممکن است بیمار مدتی هیچ علامتی نداشته باشد و بعد حمله شدید و ناگهانی بیماری رخ دهد که به آن شعله‌ور شدن بیماری می گویند. علائم و شدت بیماری در انواع مختلف این بیماری ها متفاوت است. Thank you. علاوه بر داروهایی که برای درمان این بیماری‌ها با کار می‌رود، کاهش استرس هم به بهبودی علائم کمک می‌کند. افراد مبتلا به بیماری‌های خود ایمنی باید عادات سالمی مانند انجام مداوم ورزش، رژیم غذایی مناسب و داشتن خواب کافی را برگزینند.
خب من بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز راز تندرستی همراه هستید. انشالله که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. بخش اول برنامه را که شنیده باشین، میدونین که ما با خانم دکتر فاطمه ابریشمی، متخصص محترم بیماری های داخلی و فوق تخصص هماتولوژی یا خونشناسی صحبت میکنیم در ارتباط با کمخونی مگالوبلاستیک. در واقع سومین برنامه است که ما در ارتباط با کمخونی مگالوبلاستیک صحبت میکنیم با خانم دکتر ابریشمی. در بخش اول برنامه امروز راز تندرستی گفته شد که کمبود فولیک اسید یا فولات یکی از علل عمده کمخونی مگالوبلاستیک هستش و از او طرف کمبودش هم خیلی شایع هست، به خاطر اینکه نسبت به حرارت حساس هست و مواد غذایی به محض اینکه حرارت دریافت میکنن این فولیک اسیدش از بین میرن و عملا ما دریافت فولیک اسید ما خیلی کم میشه. گفتگوی ما رو ادامه بدیم با خانم دکتر فاطمه ابریشمی، کارشناس امروز برنامه راز تندرستی. خب خانم دکتر، من مجددا از شما تشکر میکنم. شما در مورد علل کمبود فولاد صحبت میکردین که من صحبت های شما رو قطع کردم و ما خبر از اتاق فرمان گرفتیم. ما در خدمت شما هستیم که ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
خب بس ما راجع به علل کمبود فولاد بود. بله. گفتیم مهمترین علتش اینه که در مواد غذایی میزان فولاد کاهش داشته باشه.
بله.
دلیل دیگه ای که میتونه باعث کاهش فولاد بشه بیماری های کبدی هستن.
بله.
مخصوصا در بیماران کبدی که در ارتباط با الکولیسم هستن.
بله.
میدونیم که کبد محل ذخیره و متابولیسم فولاد هست.
بله.
و بنابراین اختلال در سلول کبدی باعث اختلال در متابولیسم فولاد.
بله.
باعث کاهش ذخایر فولاد و بالنتیجه منجر به یک آنمی مگالوبلاستیک خواهد شد.
بله.
از دلایل دیگه ای که برای کمبود فولاد میتونم ذکر کنم نقصان جذب فولاد است.
بله.
یعنی ما در رژیم غذایی فولاد داریم ولی اینجا اختلال در چه جذب هست فولاد ولی جذب نمیشه. اینها بیشتر در ارتباط با بیماری های سندروم سوء جذب هستش.
بله.
مثل باز بیماری اسپرو.
بله.
بیماری سلیاک و به هر دلیلی که معمولا التهاب در جدار روده وجود داشته باشه.
بله.
از دلایل دیگه که من قبلا هم ذکر کردم اینه که افزایش نیاز به فولاد داشته باشیم، مثل خانم های حامله.
بله.
معمولا 20% خانم های حامله کمبود فولاد داره.
بله.
و معمولا میزان فولادی هم که خانم حامله نیاز داره 5 برابر افراد نرمال هستش. خب پس نیاز به فولاد در خانم های حامله خیلی بیشتره. بعد دیگه از کسایی که نیاز دارن خود نوزادانی هستن که در حال رشد هستن.
بله.
و باز یه مسئله دیگه هم که من همیشه میگم که گروه از افراد که باید فولاد بدیم افرادی هستن مبتلا به آنمی های همولیتیکن، یعنی به یک دلیلی چه در داخل عروق و یا چه در خارج عروق گلبولای قرمز اینها لیز میشه و از بین میره. مثلا بیماری تالاسمی ما، چه تالاسمی مینور باشه و چه تالاسمی ماژور باشه، اینها چون گلبول‌های قرمز از بین میره مغزستان برای که جبران گلبول‌های قرمز از دست رفته رو بکنه شروع میکنه به چی؟ پرکاری.
بله.
وقتی که پرکار میشه از ذخایر فولاد بیشتر چی میشه؟ مصرف میکنه.
بله.
و بل نتیجه نیاز بیشتری خواهد داشت. گروه بعدی که در معرض خطر کمبود فولاد هستن اونهایی هستن، افرادی هستن که بعضی از داروها رو مصرف میکنن.
بله.
مثلا داروهایی که آنتاگونیست به فولادن، یکی از این داروها رو میتونم به عنوان متوترکسات بگم.
بله.
چون متوترکسات خیلی معمولا به طور چی هم بیشتر مصرف داره، مخصوصا در بیماران پسوریازیس، در بیماران لوسیمی. اینها متوترکسات دارویی که متابولیسم فولاد رو مسدود میکنه و حتما باید با این دارو فولاد هم باشه مصرف بشه.
بله.
دیگه از علل دیگرش همین افراد الکلیسم هستن. یک مسئله دیگه هم که داره الکلی دیگه، به طور مستقیم میاد خونسازی رو بلوکه میکنه.
بله.
و این معمولا مکانیزمش همین است که میاد متابولیسم فولات رو بلوکه میکنه.
بله.
و به نتیجه باعث اختلال در خونسازی خواهد شد.
خب خانم دکتر، دو سه تا بحث باقی مانده در ارتباط با آنمی مگالوبلاستیک. یکی بحث علائم بالینی هست، دیگری بحث تشخیص هست و همینطور بحث درمان، و از اون طرف البته وقت ما هم کم هست. ما در خدمت شما هستیم که خیلی سریع صحبت های شما رو در ارتباط با این سه تا موضوع بشنویم.
یه سری من مختصر راجع به علائم کلینیکی کمبود فولاد میگم.
بله.
کمبود فولاد همون علائم کلینیکی کمخونی ها رو داره.
بله.
مشابه آنمی کمبود ویتامین B12 هستش، فقط یک اختلاف داره که در کمبود فولاد دیگه اختلالات عصبی وجود نداره.
بله.
که در آنمی کمبود ویتامین B12 خیلی شایع بوده.
بله.
خب حالا اگر ما علائمی رو در بیمار دیدیم چطوری تشخیص بدیم؟ تشخیص همون جور که برای کمبود B12 گفتم، بر اساس خون محیطی، بررسی اسمیر خون محیطی.
بله.
بررسی CBC و در انتها با تشخیص چی هستش؟ مخصوص خانه.
بله.
یه مسئله دیگه هم که میخواستم ذکر کنم، یکی از تست های آزمایشگاهی که خیلی به ما کمک میکنه اندازه‌گیری سطح فولات سرم هستش.
بله.
که معمولا کمتر از 3 میکروگرم در لیتر میرسه.
بله.
و فولات سرم به فولات غذا بسیار حساسه. یعنی اگر یک بیماری رو ما بیام یک وعده غذای کامل بهش بدیم، میبینیم سطح فولات سرم برمیگرده مقدار چی؟ طبیعی.
بله.
یعنی اگر بیمار ما فقر فولات داشت و فولات سرمش پایین بود، با یک غذای وعده غذای طبیعی کاملا این به مقدار نرمال چیه؟ برمیگرده. اگه اجازه میدید فقط درمان را مختصر.
بله بله، خیلی مختصر.
و درمانم معمولا با قرص اسید فولیکی که به صورت خوراکی میدیم، معمولا روزانه 1 تا 2 میلی گرم اسید فولیک رو به بیمار خواهیم داد.
بله. در چه مدتی؟
معمولا درمان رو به مدت 4 تا 5 ماه ادامه میدیم.
بله.
خب بستگی به علتش هم داره. شما یک مریضی هستش که اصلا تالاسمی داره، تالاسمی. بله. مینور داره، این تمام مدت اون باید مصرف کنی. یعنی اینو من نمیتونم بگم چه مدته. ما میایم به علت کمبود فولات رو بررسی میکنیم. اگر خانم حامله در زمان حاملگی و شیردهی نیاز خواهد داشت، اگر بچه در زمان رشد نیاز داره، و اگر کمبود فولاد در یک فرد بالغی هم باشه، اونم باز بسته به علتش میتونیم این رو چکار بکنیم.
بله.
زمانش رو تعیین بکنیم.
فقط میخواستیم تاکید بکنیم خانم دکتر که دوره درمان یک دوره طولانی است. خیلی وقتا ما میبینیم که فولیک اسید برای دوره‌های 1 ماه تجویز میشه و بعد بیمارا مصرف نمیکنن، 1 هفته 2 هفته میخورن، خسته میشن و ادامه نمیتن، و خود این مثلا میتونه که همراه با عوارضی برای بیمارا باشه.
یعنی حتما ما باید در طول درمان اسید فولیک به علت توجه داشته.
بله بله، خیلی خوب خانم دکتر، صحبت‌های خوبی بود و نکات خیلی خوبی از زبان شما مطرح شد. از شما سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم.
خب دقایق پایانی برنامه امروز راز تندرستی هست و شما دوستان میدانید که ما در دقایق پایانی به یک از سوالات پزشکی شما جواب میتیم از زبان کارشناسان خوب برنامه راز تندرستی. دوستی نوشته کرده که بجز از مرض توبرکلوز کدام مریضی های دیگه باعث میشه که در بلغم خون دیده شود؟ این سوال را ما مطرح کردیم با جناب دکتر محمد نبی احمدی، متخصص محترم بیماری های عفونی و کارشناس خوب برنامه راز تندرستی. با ما همراه باشید، صحبت های جناب دکتر احمدی را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جواب ای شنونده محترم که گفتن که آیا به جز توبرکلوز یا بیماری سل چیزی دیگه میتونه در یک نفر خلط یا بلغم خونی ایجاد بکنه، ما باید بگویم که بله، علتهای بسیار زیاد و متعدد است، یعنی ده‌ها علت است که میتونه در یک فرد وقتی ششش و ریش دچار مشکل شود، سیستم تنفسی، دستگاه تنفسیش دچار مشکل شود، ایجاد خلط یا بلغم خونی بکنه. اینا را کلش در فاصله 3-4 دقیقه ای که شما برای ما وقت دادین نمیتونم بگم، ولی میخوایم به طور کلی بگویم که یکی از علل میتونه همین علتهای به خاطر خودی شش و ریه‌های ما باشه. علت بسیار متعدد دیگه که مربوط به اختلالات و مشکلات قلب و عروق و رگهای ما میتونه باز بلغم خونی ایجاد بکنه. خود مشکلات و بیماری ها و امراض خونی که در خون ما باز مشکلات وجود داشته باشه میتونه در ریه ما و در خلط و بلغم ما خون ایجاد بکنه. و گاهی وقتی هم ما این خون یا رگهای خون در خلط و بلغم که به نام هموپتیزیس گفته میشه، این هموپتیزی ها یا خون در بلغم کاذب هم داریم، یعنی علت های دیگه داره که مربوط به شش و ریه ما نیسته. دیگه آل در مجموع نسبت به این کلیاتی که ما گفتم، فقط بعضی از مریضی ها را بجز سل و توبرکلوز که خودی شنونده محترم اشاره کردن که یکی از علت های خون در بلغم هست، ما بعضی چیزها را میتونم بسیار خلاصه بعضی چیزای مهم ما ذکر میکنم، اونایی که مربوط به سیستم ریه ماست و شش های ماست. یکیش اینمی خود سینه پهلوها و نمونایتیس یا سینه بغل و عفونت های مختلفی میکروبی که در شش ما ایجاد میشه، اینا میتونن بسیاریشان در مراحل شدیدش باعث خون و رگه های خون در خلط و بلغم باشه. بیماری های مثل سل خون خودشان گفتن آبسیری میتونه ایجاد بکنه، بعضی عفونت های مثل کیست هداتیت میتونه ایجاد بکنه، بعضی از پارازیت ها و کرم های مخصوص هستن که اینا میتونن در ریه باعث خونریزی شون. خود یک بیماری به نام برونشیکتازی هست که یک بیماری مزمن است و باعث خونریزی های شدید میتونه شوه. خود کانسرها، انواع و قسم های مختلف از کانسر و سرطان های ریه در قسمت های مختلف نسج ریه خودشان میتونه که حالا اینا اسامی مختلف داره میتونه باعث خونریزی شوه. وجود جسم خارجی، یک چیزی اگه وارد شش شوه و مجاری تنفسی شوه میتونه باعث خونریزی شوه. سرطان هایی که از نقاط دیگی برای ما سرایت میکنه، اینا میتونن که باعث خونریزی و وجود خون در خلط و بلغم شوه. مشکلات ریوی هم که باز بیماری های مختلف هست، مثل ترومبوآمبولی ریه، مثل خود مشکلات دریچه و امو دریچه میترال قلب ما، میتونه بعضی از واسکولیت های مختلف یعنی مربوط به مشکلات عروقی ریه ما میتونن که باعث خونریزی شوه. اختلالات خونی هم که من گفتم باز بیماری های مختلف هست که من با توجه به کمبود وقت اینقدر میگم که تمام کواگولوپاتی ها، یعنی مشکلاتی که در فاکتورهای انعقادی خون وجود داشته باشه، اینا میتونن باعث خون در خلط و بلغم که از ریه ما دفع میشه شوه. کمبود پلاکت ها میتونه باشه. اینا چیزهای مختلف و کلی بود که من بسیار خلاصه و بسیار گذرا اشاره کردم. فقط برای شنونده محترم میگم که سل و توبرکلوز یکی از علت هاست. تقریبا تعداد بسیار زیادی از بیماری های مختلف میتونن باعث خون و رگه های خونی در خلط و بلغم یک انسان مریض شوند.
خب با پایان برنامه امروز راز تندرستی رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. میتونید که سری به این سایت بزنید، اطلاعات مفیدی روی این سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت موجود هست. از او طریق میتونید که به برنامه‌های راز تندرستی هم دسترسی داشته باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 2093-794-7171-44 شماره واتساپی رادیو دریست. دوستانی که در افغانستان صدای ما رو میشنوند میتونن که از طریق این شماره، یعنی همین شماره 2093-794-7171-44 پیام کوتاه هم روان بکنن و سوالایشان و پیشنهادایشان و همینطور انتقادای سازندهشان مطرح بفرمایند.